با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
این روایت به سادگی ممکن نبود. از خانواده بزرگوار شهید روح الله گیاهدوست که با دل و جان پذیرای ما شدند و صداقتشان را در واژه ها جاری کردند، صمیمانه سپاسگزاریم. و از عزیزانی که صدای این روایت شدند، قلم بر صفحه آوردند و صدای خاموش ما را به گوش جان رساندند. با شما این صدا زنده شد.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
خانم گیاهدوست میگه ایشون اهل سکوت بود، آرام بود. همیشه ما رو توصیه میکرد که تا میتونید کمتر حرف بزنید. معتقد بود وقتی کمتر حرف بزنید کمتر غیبت میکنید. وقتی کمتر حرف میزنید بیشتر فکر میکنید. و حتی یه خاطره بعد از شهادتشون یه شخصی به هم گفت و اون اینه که یه آقایی هنگام تصادف بدنش میسوزه و از بین میره. بعد یه نفر دیگه حضور داشته. بهش میگه این شخص به دلیل اعمال بد خودش سوخته. بعد تا شهید اینو میشنوه برای دفاع از اون مرحوم بهش میگه بعضی از آدم ها خیلی با حیا هستن و نمیخوان بعد مرگشون کسی بدن اونا رو ببینه. شاید این فرد سوخته از این نوع آدم ها بوده. شما نباید اینجوری نسبت به این مرحوم صحبت کنید. من وقتی اینو شنیدم بیشتر به شهیدم افتخار کردم.
همسر شهید میگه شهید در اخلاص زبان زد بود. هر جا خدمتی بود طوری عمل میکرد که حتی من و بچه ها هم متوجه نمیشدیم. گاهی ما هم همراه و یار ایشون در کارها بود. اما جاهایی که همراه ایشون نبودیم بعدها بعد از شهادتش تازه میفهمیدیم چه کارهایی در سکوت و در راه خدا انجام شده. مثلا از گروه های جهادی می شنیدیم که کمک هایی کرده بدون اینکه کسی بدونه. یکی از خاطراتی که در مراسم شهید تعریف شد مربوط به خانومی بود که می گفت ما به شهید پیشنهاد می دادیم که اگه خانواده های نیازمند در آران بیدگل معرفی کنیم به شما، آیا حاضرین براشون کالایی ببرین یا وسیلهی رو تعمیر کنین؟ شهید با روی باز می پذیرفت. حتی با هزینه شخصی خودش وسایل رو تعمیر می کرد و با وجود خستگی کار در اوج گرمای ظهر بدون استراحت اونا رو به روستاهای دور افتاده می برد. جاهایی که کسی حتی اونو نمی شناخت. خودش وسایل رو به درستی به دست خانواده های نیازمند می رسوند. بی هیچ توقع و نشانی. ما بعد از شهادتش تازه متوجه شدیم چقدر کارهای خیر انجام داده بود. آن هم در سکوت و بی ادعا. خودم می دیدم که تو خونه داره وسایلی رو مرتب می کنه. پارکینگ سرپوشیده‌ای داشتیم که کم کم پر می شد از وسایل مختلف. اطرافیان حرفای زیادی می زدن. می گفتن این آقا همه جا دنبال جمع کردن ضایعاته. معلوم نیست می خواد با اینا چیکار کنه. من به شهید می گفتم بعضی ها فکر می کنن داری این وسایل رو برای خودت جمع می کنی ها. اما در واقع نیتش فقط کمک به نیازمندان بود. وقتی پارکینگ پر می شد خودش به گروه های جهادی زنگ می زد و می گفت بیاین این وسایل رو ببرید بفروشید. پولشم برای کارهای جهادی هزینه کنید. حتی اگه پشت سرش حرف می زدن اهمیتی نمی داد. در راهی که به خاطر خدا انتخاب کرده بود محکم و بی تزلزل قدم بر می داشت و این فقط بخشی از اخلاص بی نظیرش.
این تصویر کسانی است که از خود گذشته و به معشوق رسیدند و با راه نشینان باده مستانه زدند. نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی. بنگر که چگونه حیات یافتگان دم مسیحای سید الشهدا علیه السلام بر یخبندان آدمیت تاختند و با حرم گرمای معرفت الله این چنین رقص کنان عمل به تکلیف را تصویر کردند.
همسر شهید میگه پسر داداشم تازه با دختر داداشم ازدواج کرده بود. یه روز با شهید در جمع خانوادگی بودیم. داخل ماشین یه پتوی نو داشتیم که شهید به هم گفت میترسم که جور نشه و عمرمون کفاف نده اینا رو پاگوشا کنیم. تا الان دیدم گفتم بهترین موقع هست که تا اینا اینجا هستن کادوی عقدشون رو بهشون بدم. بعد بلند شد و پتو رو داد به عروس و داماد و اونا رو پاگوشا کردیم و حتی تو ذهن هر دو زوج هم مونده که ایشون حوصله‌اش نرسید که ما بیایم خونتون تا این کادو رو به ما بده. بهش گفتم شاید شهید میدونست که عمرش به این حد کفاف نده که بخواد سر فرصت مناسب شما رو دعوت کنه و این کادو رو بهتون بده.
رفتند در پی معشوق خویش عابدان سر نهند در ره معبود خویش بد به حال کسی که چو من تنها بماند بی صدا گریه کن گریه کن از بود خیش.
همسر شهید میگه در یه سفری که به عراق داشتیم، وقتی وارد نجف شدیم ما رفتیم و زیارت کردیم. شهید سحر بیدار شد و منو هم صدا زد، مثل اینکه یه خوابی دیده بود و سراسیمه بلند شد و گفت
زمانی که تو نجف بودیم، وقتی وارد نجف شدیم ایشون ما رفتیم زیارت کردیم، بعد دیدم سحر بیدار شد و منو صدا کرد، مثل اینکه یه خوابی دیده بود. بعد سراسیمه پاشد و گفت پاشو بریم حرم. گفتم ما به سر شب حرم بودیم، میخوای یکم استراحت کنیم؟ گفت ببین اگه میخوای استراحت کنی اذیتت نمی کنم، شما استراحت کن من میام. گفت نه، من بهش گفتم نه اگه شما میخوای من دنبالت باشم باشه من میام. بعد گفتش که اگه میتونی بیای که خیلی خوب میشه. پا شدیم رفتیم حرم. بعد گفتش که قبل از اذان صبح بود، گفت شما تو این تایم نماز تو بخون، بالاخره نماز میخوای بخون، نماز شب بخونی، قرآن، هرچی، سر ساعت 3 اینجا باش. بعد ما ساعت 3 که رفتیم کنار اون جا کفشی، جا کفشی بود، گفت کنار اینجا کفشی باش. یه دیدیم یه خانم و آقای میان سالی بودن. بعد آقا یکم به قول ما میگن شیرین عقل، ولی خب در اون حدی که چیز باشه نبود که مثلا نتونه، ایشون زنم داشت. بعد به خانومش اینجور که پیدا بود علاقه زیادی داشت، بعد نمیتونست تنهاش بذاره. و از طرفی هم خانومش میگفت اگه ایشون تنها بره تو زیارت گم میشه، یعنی مثلا اعتبارم نیست که تنها بفرست، من حتما باید دنبال آقامون باشم. میگفت من هرچی به این خادما میگم اینا نمیذارن ما هر دوتا با هم دیگه بریم تو زیارت، همیشه میگن نساء لا، یعنی زنا برن یه جای دیگه. بعضا متوجه حرفای خانم نمیشدن که علت این که باید دنبال آقشون باشه چیه. بعد روز میگفتش این خانم به من گفت وقتی آقامونو دید کنار جا کفشی بهش گفت حضرت علی شما رو فرستاده که منو ببرین دور ذریح امام علی به چرخونید و من زیارت کنم، بعد خانومتونم هوادار خانومم باشه. بهش گفت اگه اینو میخوای بیا ببرمت. بعدن رفت و خانومش یه نگاهی به من کرد، گفت بذار اینو برن من یه چیزی برات تعریف کنم. بعد گفتم قضیه از چی؟ این جلو آقامونو گرفته اینجوری گفته. گفتش که راستش ما یک بعد از مدت ها قسمتمون شده کربلا و ما 3 روز تو نجفیم، همینجوری این آقا اون تو این صحنا میچرخه، میگه حضرت علی همینجوری هم زیارت منو قبول داره. ولی خانومش میگه من دلم میسوزه، ما دیگه معلوم نیست اصلا بتونیم بیایم عتبات عالیات قسمتمون بشه یا نه. بهش گفتم تو رو خدا امشب شب آخره، قولت میدم حضرت علی یه نفر رو گذاشته اینجا که شما رو ببره تو حرم، نزدیک به حرم شما زیارت دلچسبی بکنی و خانومش هم هوادار من باشه. بعد گفتش که ما یعنی اینو بهش گفتیم و خود تا آقامون آقای شما رو دید نگاهش کرد، اینو به نظرش افتاد که اینو فرستاده براش. بعد گفتش که رفتن و زیارت کردن، وقتی زیارت کرد ما آقا اومد بیرون بهش گفت الهی که سر تا پای آقامون میبوسید و آقامون اصلا اجازه این کارو نمیداد. بهش گفت من کاری نکردم. گفت نه شما دل منو شاد کردید، انشالله هرچی از خدا میخوای خدا بهت بده. همون لحظه یه چیزی تو دل من پاره شد، بهش گفتم تو رو خدا من میدونم الان چی از خدا میخواد، الان از خدا شهادت میخواد و واقعا خدا هم اینو بهش داد و واقعا شاید از دعای اون آقایی بود که باعث شد ایشون به آرزوش برسه، شد یکی از اینایش این بود. و من هیچ وقت اینو فراموش نمی کنم که آقامون گفت برای کسی تعریف نکن اینو، تا زمانی که من زندم تعریف نکن. یعنی بیشتر وقتا خوابهایی که من می دیدم، اتفاقاتی که می افتاد، می گفت برای دیگران تعریف نکن. و خودش که تعریف نمی کرد، ولی شاید من چون اهل تعریف کردن بودم بعضی مواقع، ایشون می گفت شما هم تعریف نکن. و من به ایشون قول داده بودم، بعد از شهادتش میگم شاید باید این چیزا گفته بشه، باید بدونیم که اینا چی بودن که شهادت قسمتشون شد و شاید ما راه اونا رو ادامه بدیم.
در لحظات رفتن و گذشتن، گذاشتن، وقتی که پاها سست می شود، بابوی قربت اتریاس است که نفس می شود رزمنده را تا قدم محکمتر بردارد بر خاک دشمن. یاد آن لحظه که پا به پا و همراه در شلوغی شهر و لحظه دیدارها آنجا که دست گیر پیری بود یا هم نفسی، نفس به نفس بیماری و ذکر حمد و قل هو الله یار او و همراه برداشتن بار پیرزنی یا مردی فرتود که چشم داشتنش تنها نیم نگاه خدا بود، همراه و هم نفس چرخ مردمان به پیش بردن تا سرمنزل آسودگی پیش رفتن، آنجا که برادری در نیم نگاهی معنا می شود.
چه حال خوشیست یاد یاران عشق، همانها که طعنه به دنیا زدند، همانها که در آسمان یقین غریبان دل را به دریا زدند، همانها که جان را فدا کرده تا به عزت نشینیم بر این بوم و بر، سپر کرده سینه به روی گلوله که ما سر بلندیم و سینه سپر.
شهید اهل کمک و امور خیریه بود. اگه از همکارامو جهادگرار سوال کنیم در جریان کاراش هست و اصلا کل زندگیش کمک به خیر بود. کلن در تهیه جهیزیه دخترها همیشه پیش قدم. این که دیگران رو بفرسته سفر زیارتی پیش قدم بود. ما اصلا خودمون کربلا نرفته بودیم ها. ولی وقتی فهمید یه خانواده‌ای هنوز کربلا رو ندیدن، ایشون هزینه سفر کربلای اونا رو هم داده بود. و بعد شهید به من گفت خانم شما راضی هستی؟ من بهش گفتم آره راضیم. هر کاری میکنی بدون که منم راضیم. چون از اهداف و کارات آگاهم. به شهید گفتم با رفتن اینا شاید اینا زودتر سلام ما رو به آقا امام حسین برسونن و یه دعوتنامه برای ما بگیرن تا ما رو هم به کربلا دعوت کنن. و حتی مثلا خانواده‌ای بودن که احتیاج به عمل جراحی داشتن و سرپرستی هم نداشتن. یه خانواده فقیر بود که برای جراحی نیاز به کمک داشت. شهید گفتن به من که فقط به این خانواده نگید که کمک از جانب منه، چون خانوم با من در ارتباط بود، بهش بگین از یه شخص دیگه ای بوده. و حتی برای تهیه جهیزیه میگفتن که اصلا کسی متوجه نشه که من این کار رو انجام دادم و این جهیزیه رو من تأمین کردم.
همسر شهید میگن همسر من اهل نماز اول وقت، اهل نماز جمعه و جماعت بود. هرچی شیف نبود توی نماز جماعت شرکت میکرد و بقیه رو هم تشویق میکرد. عاشق قرآن بود. دوست داشت من و بچه هاش توی راه حفظ قرآن و عمل به اون باشیم. من دختر بزرگم که حافظ قرآنه. بعد شهادت باباش میگفت
گفت مامان من اصلا نمیتونم لای قرآن رو باز کنم. من اصلا دست و دلم به قرآن حفظ کردن و قرآن خوندن نمیره. بعدم میگفت هیچرا بابام به خوابم نمیاد. من بهشون گفتم که مامان زمانی که شما برگردی به اجرا و حفظ برنامه قرآنیت، من با بابات 20 سال زندگی کردم، خاطر جمع باشه که بابات به خوابت میاد. و اتفاقا همین کارم انجام داد و همین کار جور شد. و زمانی که روز شنبه همین هفته من خواب دیدم که آقامون گفت من فاطمه رو ثبت نامش کردم به کلاس قرآن، شما میری و ایشونو میبریش این کلاس قرآن. بعد بهش گفتم باشه. بعد زمانی که آدرس رو بهم داد و من رفتم، دیدم آدرس همون جایی بود که ایشون قبلا میرفت کلاس، قبل از همین شهادت کلاس حفظ قرآن، و من فهمیدم که باید ادامه بده قرآنش رو. و به دیدم ساعت 3 بعد از ظهر همون شبی که من خوابش دیدم، 3 بعد از ظهر روز بعدش، خانم قرآنش، معلم قرآنش بهم زنگ زد و گفت می‌خوام ساعت 6 بیام سر خاک. گفتم بفرمایید. ساعت 6 که اومد گفت می‌خوام فردا یک شنبه برای فاطمه رو ببریم سر کلاس. گفتم اتفاقا پدرش به خواب من اومد و همین درخواست رو از من داشت. و وقتی که فاطمه وارد کلاس شده بود و برای کلاس خودش رو آماده کرده بود، ایشون خواب دیده گفت که مامان من امشب خواب آقا جون رو دیدم و ایشون به من یک کلیدی داد به شکل قلب و خیلی خوشحال بود. بهش گفتم فاطمه من بهت گفتم کلید ورود به قلب پدر تو، من دقیقاً مطمئن بودم که همون در راه قرآن بودن و انشاءالله عمل کردن به قرآن هست، پس راهشو ادامه بده. و من خودم مصممتر باز به مروران میرسم و امور قرآنی ما اجرا میکنم و بقیه بچه هم تو کار حفظ قرآن بودن، هر 4 تاشون، من اونا هم دیگه با تصمیم جدیتر تصمیم گرفتم و فرستادمشون به کلاسشون.
حتی هنگام بازی با فرزند پسرم بهش آموزش قرآن میدم. به دخترم گفتم بیا سوره انعامو بخونیم و هدیه کنیم به بابات. وقتی قرآن خوندن ما تموم شد، برادرم زنگ در خونه ما رو زد. انگار خواب شهید رو دیده بود. گفت همین الان خواب شهید رو دیدم که خیلی خوشحال بود. قبل از این که بیام در خونه شما، توی خواب اون با من روبوسی کرد و در خونتون رو برام باز کرد
و با من روبوسی کرد. بعد بهش گفتم چون مطمئنم که الان وقتی دارم بهت میگم همسرم تو خونه در کنار ما هست، حواسش به همه کارهای ما هست، پس بدونید که حرف من درسته و این واقعا این جدیدترین خاطره ای هستش که بعد از شهادتش افتاد برای ما.
همسر شهید میگن که شهید به نماز خیلی اهمیت میداد. نماز اول وقت و تأکید به نماز جماعت جزء خصوصیت ایشون. حتی اگه جمعه جایی دعوت بودیم، نماز جمعهش ترک نمیشد. به حجاب خیلی اهمیت میداد. سفارش میکرد طوری بچه ها رو ببر بیرون که چادر حضرت زهرا حفظ بشه. میگفت بچه ها تمیز باشن اما با حجاب کامل. با وقار باشند که دیگران هم تشویق بشن به حجاب. به مال حلال بسیار اهمیت میداد. اهل پرداخت خمس بود. هر سال خمسی که به گردنشون بود رو پرداخت میکردن. حتی با قسط بندی کردن. ارادت خاصی به رهبر و امام خامنه ای داشتن. وقتی فاطمه 3 ساله بود، ایام فاطمه جایی روزه بود که منم میرفتم. روز آخر یه نفر به هم گفت امروز من نمیام، اگه رفتی منو هم دعا کن. بعد از روزه خواب دیدم.
ایام این خواب مال ایامی که شهادت حضرت فاطمه زهرا مصادف شد با عید نوروز. بعد من تو خواب، چون تو ایام عید نوروز اون سال من نه شیرینی خریدم، نه آجیل خریدم، نه لباس روشن خریدم، برای دخترم یه لباس مشکی ولی خیلی خوشگل بود، یه پیرهن خوشگل مشکی خریده بودم تن دخترم بود. بعضی اطرافیان میگفتن چرا مشکی تن دخترت کردی، چرا مثلا، یا مثلا تو مراسم های دید و بازدید، به جای دید و بازدید رفتم بهش گفتم میشه بعد از این مراسم هم رفت. اگه یکی ما باید احترام خانم فاطمه زهرا رو نگه داریم. بعد دیدم که توی خواب گفتن صاحب جلسه نائب امام زمان اومده که به پاس این احترام مادرشون هدیه شما رو بده، مزدتون رو بده. بعد هم
من پیش خودم گفتم نائب امام زمان کیه؟ بعد یه آیت الله خامنه ای رو دیدم با شال سبز و کلی هدایا که اومدن به سمت من و گفتن این آجیل ها و این شیرینی ها رو که نخوردی الان ما برات آوردیم. دوتا قرآن هم به هم دادن. گفت یکیش همیشه همراهت باشه و اون یکی برای خانوادت. وقتی بیدار شدم برای شهید تعریف کردم. شهید گفت برو تعبیرشو ببین. رفتم پیش خانومی که حافظ قرآن بود. به هم گفت شما و کل اعضای خانوادت حافظ قرآن میشید. و این گونه بود که من به سمت حفظ قرآن رفتم. همسرم مشوق من بودن و بچه ها رو نگه می داشت تا اینکه من حافظ کل قرآن شدم. از اون موقع همسرم یقین کامل پیدا کردند که آیت الله خامنه ای نایب امام زمان هستند. هرچند قبلا هم ارادت خاصی به ایشون داشتند.
بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را
شهید به مسئله حجاب خیلی تأکید داشت. شما دخترای عزیزم میتونید به عنوان رفیق شهیدتون ایشون رو انتخاب کنید. مطمئنم تک تک شما رو دوست داره. یه جا میگفت ببین خودت میدونی چطوری باید تیپ بزنی برای بچه ها. میگفت نمیگم تیپ نزنید ولی لباس زهرایی بپوشید. کاری کنید که دل امام زمان نلرزه. اوائلی بود که عبا اومده بود. بچه ها میگفتن ما دوست داریم عبا بپوشیم. به شهید گفتم نظر شما چیه؟ گفت من نظرم اینه که الانی که هیچکی به هیچ کس نیست، خیلی ها حجاب ندارن، چادر ندارن، مقنعه مد نیست، جوری اینا رو از خونه ببر بیرون که همه جا بدونن هنوز چادر حضرت فاطمه هست، هنوز حجاب هست. خیلی به حجاب تاکید داشت که بچه هاش محجبه باشن و حتی دوستانشون رو دخترها با حجاب انتخاب کنن. شما دخترای عزیزم همین گونه راهشون رو ادامه بدید. نیازی نیست براشون گریه کنید. نیازی به گریه ما ندارن. جاشون بهترین جا هست. انشاءالله ما هم بتونیم همون راهی که ایشون رفتن بریم و به سرنوشت اینها دوچار بشیم. بالاخره یک روز از دنیا خواهیم رفت و چه مرگی بهتر از شهادت؟ که نه تنها خودت بهترین جا باشی بلکه بتونی 70 نفر از نزدیکانت رو و میلیون ها نفر دیگر رو شفاعت کنی.
شهدا خیلی انسان های تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. دلیلش هم همین پیروزی به برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب کند. مهمترین جاذبه ای که این جوانها را به سمت خود میکشاند جاذبه شهادت است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت‌اندوزی کنم. ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشم. جاذبه شهادت یعنی حیات ابدی، یعنی همین که امام فرمودند ما نسبت به مقام شهدا، ما از درک مقام شهدا عاجزیم، همین بس که اونها عند ربهم یرزقونند. این عند ربهم یرزقونند پای همه میلنگه در تفسیر اون، در تحلیل اون، در فهم این که این معنای آیه مبارکه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این چیه؟ وقتی که یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین دژ و قلعه رسالت، جایگاهی که نبی معظم اسلام در درون اون قلعه آرامش پیدا می‌کرد، او در بیانات خودش می‌فرماید والله اگر اشتیاق من به شهادت نبود در دیدار با دشمن، خطاب به مردم زمان خودش، شما را ترک میکردم و افسار این مرکب را رها میکردم و از شما فاصله میگرفتم. این جاذبه کوچکی نیست. فوق کل برن بر حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، این چیه سوشی میخواد. یه عامل بزرگ جذاب مثل یک مدار مغناطیسی عظیم انسان‌های مستعد را به سمت خودش می‌کشد.
آقای ما خیلی با حیا بود. هر چی بگم کم گفتم. میگن بعضی آدم‌ها خیلی با حیا هستن. حتی مردشور که می‌خواد اونها رو بشوره نمی‌خوان بدنشون رو ببینه. آقای ما با لباس خودش تشییع شد، فقط تیمم شد و هیچ کس بدنش رو ندید. شهید می گفت همین چادر و حجابی که داری و از خونه بیرون میری، همین مانند اینه که اسلحه دستته، کار یک موشک رو انجام میده. همین که شما وارد مجلس یا جلسه شدید و تا صدای اذان شنیدی بلند شدی و رفتی نماز خوندی، همین مشت محکمیه به دهان دشمن. اینها همین رو نمیخوان. من تک تک شماها رو درک میکنم. ما برای دهه 60 هستیم، شما برای دهه جدید هستید. خیلی مورد تمسخر واقع میشید، ولی وقتی میبینید دارید سست میشید و پاتون لرزید به شهدا متوسل بشید. من خودم رابطه خیلی نزدیکی با شهید گمنام دارم، من به ایشون متوسل میشم، شما هم به شهدا متوسل بشید. خیلی سخته، زمینه گناه فراهمه با وجود این موبایل ها که تو دست همه و توی همه خونه ها هست، ولی متوسل بشید، حتما دستتون رو میگیرن و شما رو درک میکنن.
این روایت تنها با کلمات ساخته نشد. دلهایی همراه شدند، صداهایی جان گرفتند و نوری از عشق شهید در جان این اثر دمیده شد. از خانواده بزرگوار شهید روح الله گیاهدوست که با صبوری و صداقت ما را در مسیر روایت این زندگی نورانی یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاریم. و از همراهان عزیزمان که در کنار ما بودند تا این صدا زنده و ماندگار شود. گویندگان محترم خانم‌ها زهرا داداشی، فهیمه نادری صفا، عارفه احمد آبادی، نسرین درمسجدی و زهرا داروقه. نویسنده و پژوهشگر محتوا سرکار خانم منیره ملکیان. تدوین و تنظیم صدا سید حسین قفاری. این تنها آغاز راه است. روایت شهید روح الله گیاهدوست ادامه دارد تا رسیدن به حقیقت، تا روشن‌تر شدن راه.